سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های پاکستانی روز گذشته گفتند فرستان هد از افغان هایی را که قرار است امریکا از پاکستان به آن کشور انتقال دهد ناقص است. یک مقام امریکایی روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن تلاش می کند تا 25,000 افغان واجد شرایط را از پاکستان به ایالات متحده منتقل کند. سه مقام پاکستانی که به خاطر حساسیت موضوع نامهایشان گرفته نشده روز گذشته تایید کردند که اسلام آباد فهرست از این پناهجویان افغان را سوی امریکا دریافت کرده، اما به گفته آنها این فهرست ناقص است و معلومات درج شده در آن تکمیل نیست. مهلت تعیین شده برای اخراج داوطلبانه آن هد از پناهجویان افغان که فاقد اسنادند دیروز به پایان رسید. حکومت پاکستان سر از امروز رسماً روند اخراج این پناهجویان را آغاز می کند. گفته شده که بیش از 1,700,000 پناهجوی افغان بدون داشتن مدرک قانونی در پاکستان زندگی می کنند که حدود 700,000 آن پس از برگشت طالبان به قدرت از افغانستان به این کشور پناه بردند. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که در نزدیک به دو هفته 80 میلیون دلار نقد از سوی سازمان ملل متحد به هدف کمک های بشر دوستانه به کابل منتقل می شود. سیگار دیروز در گزارش سه ماهش که قرار است به کنگره امریکا ارائه کند از این کمک نقدی خبر داده. در ادامه اعلامی آمده که این پول نه به بانک مرکزی افغانستان و نه هم به مقام های طالبان داده می شود، بلکه از طریق یک میکانیزم ویژه از سوی اداره ارزیابی و نظارت مالی ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما برای کمک‌های بشری اختصاص می‌یابد. سیگار در گزارش تازه‌اش همچنان گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد از دسامبر 2021 تا جولای 2023 $2.9 میلیون به کابل انتقال داده که به کمک‌های بشری اختصاص یافته است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که زمینه کار و آموزش برای استادان و محصلان افغان که از بیرون افغانستان به این کشور برمیگردند در پوهنتون‌های دولتی و شخصی فراهم می‌شود. در اعلامیه این وزارت که دیروز از سوی بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق به اشتراک گذاشته شد آمده که اگر تحصیلات محصلان در بیرون افغانستان به پایان نرسیده باشد با بررسی اسنادشان آنها در پوهنتون‌ها جذب می‌شوند. در حال از این اقدام خبر داده شده که در بیش از 2 سال گذشته دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از 6 سال بسته است و در ماه دسامبر پارسال پوهنتون ها هم برای مسئولان دختر بسته شد. سازمان ملل متحد حمله بر بزرگترین کمپ پناهجویان در نوار غزه را که در آن ده ها تن کشته و زخمی شدند محکوم کرده. استیفن دوجارک سخنگوی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد شام دیروز به خبرنگاران در نیویورک گفت که گوترش از افزایش خشونت ها در غزه هراسان شده. به گفته دوجارک در میان قربانیان حمله هوایی اسرائیل بر کمپ جبالیا زنان و کودکان نیز شاملند، اما او آمار دقیق نداد. گروه حماس گفته که در حمله سه‌شنبه در این کمپ حداقل 47 تن کشته شدند. اسرائیل گفته که یک فرمانده حماس را که در عملات 7 اکتبر بر این کشور دست داشت هدف قرار داده و کشته. با قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در جام جهانی هند در برابر هلند به میدان برود. بازی ساعت 1:00 PM به وقت کابل در ورزشگاه کرکت لکنهو آغاز می شود. افغانستان از میان 6 بازیش در جام جهانی کرکت در 3 بازی در برابر پاکستان، انگلستان و سریلانکا برنده شده و از هند، نیوزیلند و بنگلادش شکست خورده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که سازمان ملل متحد از اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی شدید کرده. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد شام گذشته در یک نشست خبری گفت که اداره های مختلف این سازمان با مقام های پاکستانی مشغول گفتگو در مورد سرنوشت پناهجویان افغان هستند. بر اساس اعلامیه ماه گذشته حکومت پاکستان قرار است که اخراج اجباری پناهجویان افغان که در آن کشور فاقد اسنادند سر از امروز آغاز شود. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
پاکستان از امروز اخراج اجباری پناهجویان غیر قانونی به شمول 100,000 شهروند افغانستان را آغاز می کند. بازداشت و انتقال پناهجویان افغان از دیروز به مراکز اخراج آغاز شده و هزاران تن را بار دیگر آواره ساخته. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد شام گذشته در یک نشست خبری گفت که اداره های این سازمان موضوع را با مقام های پاکستانی از نزدیک دنبال می کنند.
We're very concerned about this force.
ما از اخراج اجباری مردم خیلی نگران هستیم. بسیاری از کسانی که پناهجو هستند از کشوری که بر اساس برخی یافته ها نمی تواند از بازگشت آنها استقبال کند.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در حال حاضر بیش از 2 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان در پاکستان زندگی می کنند که به باور اداره های سازمان ملل متحد 600,000 تنشان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 به پاکستان پناه بردند. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر نیز می گوید که بسیاری از افغان های پناهجو در پاکستان بنابر محدودیت ها و مجازات احتمالی از سوی طالبان به افغانستان بازگشتن نمی توانند.
ما این نکته را برجسته ساخته ایم که بسیاری از افغانها در پاکستان در صورت بازگشت به افغانستان با خطر آزار و اذیت روبرو می شوند. آنها نمی توانند با مسئولیت بازگردند. پناهجویان بر اساس قانون بین المللی حق دارند که به کشورشان باز نگردند.
بر اساس گزارش ها بازداشت پناهجویان بدون سند در پاکستان از روز گذشته شدت گرفته. پاکستان مرکزهای هم به مثل بازداشتگاه ها در نزدیکی گذرگاه دورخم ایجاد کرده تا از آنجا افغان ها را به کشورشان اخراج کند. در میان آنها کسانی هم هستند که بیش از 40 سال را در پاکستان سپری کردند و اکنون افغانستان برایشان کشور دیگر است. یکی از آنها مرد است به نام زیارت ولی که هیچگاه به افغانستان نرفته. او در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
از جلم آمدم و روانه پکتیا هستم. نه پکتیا رفتم و نه دیدم. 40 سال را همینجا گذشتاندم. برای من کسی کارت هم نداده. خودم و فرزندانم حقیر شده ایم. برای ما یک ماه فرصت دادن که خانه، کسب و کار و موتر را بفروشیم. در این یک ماه چه ممکن است؟
این اقدام حکومت پاکستان با واکنش های گسترده سوی نهادها و کشورهای مختلف امراه شده. در حال حاضر مرزهای دورخم و سپین بولدک شاهد ورود سیل از پناهجویان از پاکستان هستند. مقام های طالبان میگویند که برخی تدابیر را در افغانستان برای بازگشت کننده ها گرفتند. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان دیروز به گذرگاه دورخم رفت و برای شمار از بازگشت کننده ها از پاکستان گفت که برایشان هر گونه زمینه فراهم خواهد شد. در بیش از 4 دهه گذشته که رفت آمد افغانها به پاکستان ادامه داشته، بارها از سوی اسلام آباد برای پناهجویان افغان دستور داده شده که پاکستان را ترک کنند، اما با باور شمار از آگاهان فشارهای فعلی در پاکستان هیچگاه پیشینه ای نداشته. همچنان برخی از کارشناسان توانایی حکومت طالبان در افغانستان را برای مدیریت بحران بازگشت پناهجویان خیلی اندک می دانند و می گویند که در صورت بازگشت 100,000 تن فاجعه انسانی در افغانستان رخ خواهد داد.
پاکستان اعلام کرده که از امروز اخراج پناهجویان افغان را که در آن کشور بدون اسناد زندگی می کنند آغاز می کند. باز هم جاوید نعیمی در این مورد با حلی دانش نماینده پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در جریان شب در شهرهای مختلف پاکستان چی گذشت؟
پلیس همین شب در اسلام آباد و دیگر شهرها کوئتہ، کراچی، پشاور به خانه ها هجوم بردن و حتی اسنادهای کارت های پی او آر و ای سی سی یونسیا را نیز قیچی کردن و همچنان حتی ما اسناد شواهد هستند که کارت های پی او آر، لترنامه های سفارت های خارجی از طرف کشورهای امریکا، کانادا و دیگر کشورهای غربی بودند که شامل پی 1 پی 2 بودند، اونا را هم بردن با خودشان و فعلا که هیچ یک از اسنادهای دفتر یو این کارایی ندارد و ما مهاجرین دفتر فعالیت های دفتر سازمان ملل در پاکستان توقف دادیم به خاطر که اگر اسنادشان کار نته چرا با مردم اسناد میته و اما نگرانی هایی است که کسایی که اخراج میشن با خطر مستقیم به خاطر مرگ تیرباران شدن و زندان و خطرات مرگ در افغانستان به خاطر ورود خاک افغانستان مواجه میشن چرا که اینا به دلایل مختلف در افغانستان این افراد کیسای امنیتی دارن در نزد گروه طالبان فعالین حقوق بشر فعالین حقوق زن فعالین جامعه مدنی نظامیان بلند پایا و همچنان سرانوالان وکیلای مدافع هستند.
آقای دانش، سازمان ملل متحد در این مقطع چی کرده میتونه برای جلوگیری از اخراج اجباری پناهنده ها؟
سازمان ملل میتونه که سر دولت پاکستان فشار بیاره، نه فشار تحریم نه فشار دیگه، فقط میتونه با اونا با دولت پاکستان وارد مذاکره شوه و تا رای حل برای کسایی که به دفتر سازمان ملل به نمایندگیشان ثبت هستن بتونن راه پیدا کنند و ما مستقیم به دفتر مرکزی سازمان ملل گپ خود به نمایندگی از مردم افغانستان مردم مهاجرین افغان مقیم پاکستان گفتیم که اگر این کار صورت نگیره مهاجرین ما مجبور به تظاهرات سراسری در تمامی پاکستان میشویم و ممکن که این تظاهرات ها مهاجرین متضرر شود، اما مطمئنن که مهاجرین متضرر میشه و ما مجبور هستیم که ضررا به جان بخریم، ممکن ضررا مالی جانی خودسوزی خودکشی و گرفتاری پلیس و همچنان شکنجه پلیس مواجه شویم، اما مجبور به این کار میشویم و مجبور به این کار هم شدیم.
و با باور شما اخراجی انبوه از پناهجویان تا چی حد زمانگیر خواهد شد؟
ما فکر میکنم شاید یک 6 ماه یا 7 ماه در بر بگیره تا بتونه تمام مهاجرین عزیز اخراج بکنن و صورت کلی، به خاطر که تعداد مهاجرین هم ارقامش دقیق مشخص نیستن، حکومت پاکستان چیزی دیگه اعلام میکنن و نهادهای بین المللی سازمان ملل چیز دیگه اعلام میکنن ارقام دقیقش ما گفته نمیتونیم، اما صدها هزار پناهجوی افغان در پاکستان ثبت دفترهای سازمان ملل هستن، کسانی که در افغانستان کیسای امنیتی دارن.
علی دانش نماینده پناهجویان افغان در پاکستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان ایالات متحده بزرگترین کمک کننده به افغانستان بوده. به این گزارش 3 ماه که دیروز نشر شد آمده که میزان کمک های ایالات متحده به افغانستان در بیش از 2 سال گذشته به 2.5 میلیارد دلار میرسه. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که با گذشت 2 سال از خروج کامل نیروهای بین المللی انوس هم ایالات متحده بزرگترین کمک کننده با افغانستان است. در این گزارش 3 ماهه که دیروز برای ارائه به کنگرس امریکا منتشر شد آمده که ایالات متحده برای رسیدگی به افغانستان و پناهجویان افغان 11.1 میلیارد دلار اختصاص داده یا هم آماده کرده است. سیگار همچنان به بحران بشری، ادامه فشارها بر زنان و دختران در افغانستان، نبود تعامل با جامعه جهانی، مداخله طالبان در امور مؤسسه های غیر دولتی و چند مورد دیگر در این کشور تمرکز کرده. این یافته ها در 61مین گزارش 3 ماهه سیگار نشر شده. سلسله از گزارش های سیگار بر کمک نزدیک به 145 میلیارد دلاری امریکا میچرخد که برای بازسازی افغانستان طی بیش از 2 دهه گذشته مصرف شده. در ادامه گزارش دیروزی آمده که اداره توسعه بین المللی امریکا و وزارت خارجه این کشور در سال مالی 2023 نزدیک به 826 میلیون دلار کمک با افغانستان تعهد کردند که بیش از نیم از آن برای تهیه مواد غذایی برای میلیون ها تن فراهم می شود. بخش باقی مانده کمک نقدی هم به پناهجویان افغان و بازگشت کننده ها و ایجاد برنامه های معیشت برای آنها، آموزش حرفه و چند بخش دیگر اختصاص می یابد. سیگار در گزارش تازه‌اش همچنان گفته که نیازمندی های بشری افغانستان افزایش یافته و هکنون شمار نیازمندان به کمک های نجات دهنده زندگی به بیش از 29 میلیون تن رسیده.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، اینک با یک شماره دیگر و مطالب متنوع با شما هستیم. آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کردیم تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما هم خوب و سرحال بوده و با رادیو آزادی باشید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان آخرین خواب از داستان نویس معاصر و با نام افغانستان قادر مرادی.
احساس میکرد که نیروی ادامه زندگی در وجودش پایان یافته است. میل برای رفتن به دفتر نداشت. یکی و یک باره دلش شکسته و مایوس شده بود.
چرا منطقه کتی سنگی را به این نام یاد میکنن؟ معلومات پیرامونان. پارچه شعری از خالده تحسین، یکی از شاعران معاصر و آشنای افغانستان، به صدای خودش.
آواز آنچنان که پر از سوز و ساز عشق، گویی فضای خاطر دیوانه را دارید.
جالب های کوتاه از رسانه ها را نیز برای تان برگزیدیم. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ گفتی پیرامون زندگی سلام سنگی، یکی از هنرمندان مشهور سینمای افغانستان.
فیلم گناه اولین فیلمی بود که سلام سنگی نقش مرکزی را بازی کرد. پسانتر این هنرپیشه افغان در فیلم‌های فرار، صبور سرباز، بابا، بیگانه نقش‌های اول را بازی کرد و در همه آنها خوب درخشید.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم با عنوان آخرین خواب از داستان نویس با نام کشور قادر مرادی. در سالهای قبل از قادر مرادی چند داستان کوتاه در مجله آزادی به نشر رساندیم. در این شماره نیز یک داستان تا حدودی کوتاه از وی داریم با عنوان آخرین خواب. و اما قبل بران چند سطری در مورد حیات قادر مرادی، نویسنده داستانهای بلند. عبدالقادر مرادی در سال 1337 خورشیدی در شهر مزار شریف زاده شده است. دوره های مکتب را در شهر اندخوی سپری کرده و از لیسه ابو مسلم خراسانی اندخوی فارغ شده است. او بعد راهی کابل گردید و به ادامه تحصیل در رشته ژورنالیسم پرداخته است. او مدتی معلم هم بود. مرادی داستان بلندی را زیر نام سرمه و خون انتشار داد و در پیان مجموعه گزیده داستانهای او در تهران از سوی نشر آتنا به نام شمع‌ها تا آخر می‌سوزند به چاپ رسید. مجموعه داستانهایش در سال 1369 خورشیدی از سوی انجمن نویسندگان در کابل به چاپ رسید. در این مجموعه 11 داستان کوتاه برگزیده شده از وی انتشار یافت. او بلافاصله مجموعه صدای از خاکستر را نشر کرد. مرادی پس از مهاجرت به هلند مجموعه دیگری از داستانهایش را به نام رفته ها بر نمی گردند را نشر نمود که این دو کتاب اخیر او در آن سالهای آشفته توجه حلقات فرهنگی را به خود جلب کرد و نقدهایی نیز در نشریه‌های افغانی داخل و خارج در مورد این کتاب‌ها انتشار یافتند. داستانهای قادر مرادی در سایت های انترنتی را یافتند. برخی از داستانهای وی به زبانهای خارجی از جمله به زبانهای انگلیسی، هلندی و زبانهای دیگر ترجمه شدند. قادر مرادی دو مجموعه داستانی دیگر دارد به نامهای آن سوی سنگهای مرمر و خانه های خاکی و دستمال های گل سیب. مرادی در کنار پرداختن به هنر داستان نویسی نمایشنامه های نیز نگاشته است و مقالات، نقد و طنز های نیز از وی در مطبوعات انتشار یافتند. وی پیوسته با نشریه های داخل و بیرون مرزی و سایت های اینترنتی همکاری دارد. حال با سپاس از سایت وزین آریایی داستان وی با عنوان آخرین خواب را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
مرزا صادق آن روز طور دیگر ناراحت بود، خسته و بی‌حال. از همان لحظه‌ای که از خواب بیدار شده بود، گیج بود. افکار خوفناک ذهنش را می‌تراشیدند. هر لحظه به خیالش می‌آمد که مرگ در دهلیز آن سوی در ایستاده است. از صبح تا حال چندین بار لرزان و هشهش کنان برخاسته بود و خودش را در آینه نگاه کرده بود. به خیالش می‌آمد که یکی و یک باره در یک شب این گونه پیر شده است. احساس می کرد که نیروی ادامه زندگی در وجودش پایان یافته است. میل برای رفتن به دفتر نداشت. یکی و یک باره دلش شکسته و مایوس شده بود. خواب ترسناکی که دمدم صبح دیده بود پیوسته یادش می آمد. صحنه های وحشتناک خواب مقابل نظرش نمایان می گشتند و مو بر اندامش راست می شد. ترسناک بود. صدها گژدم به جان دخترک تازه جوانه چسبیده بودند. دخترک زیباروی فرشتگونه که لباس آبی رنگ دراز داشت در میان گژدم ها دست و پا می زد و فریاد می کشید. اما گژدم ها که گویا سالهای سال زهرشان را برای چنین روز ذخیره کرده بودند با ول جنون‌آمیز روی بدن دخترک می دویدند. همان لحظه که از خواب پرید وارخطا به اطرافش نگریست. نگاهش به بکس چرمین زرد رنگش افتاد، بکسی که عمر با او بود و همیشه آن را با خودش به دفتر می برد و می آورد. بکس چرمین کهنه و رنگ رفته با حالت رقت انگیز در گوشه اتاق افتاده بود. هرچند می اندیشید نمی توانست دخترک را بشناسد. تشویش بزرگ برایش خلق شده بود. احساس می کرد واقعا او میان صدها گژدم افتاده است و باید نجات داده شود. از سوی دیگر هر لحظه آهنگ رفتن و مردن در ذهنش تنین می افگند. مرزا صادق مدت ها بود که تنها زندگی می کرد. زنش سالها قبل مرده بود. بچه ها و دخترهایش بزرگ شده و او را ترک کرده بودند. با آنکه تقاعد کرده بود اما دوباره در همان دفتر به حیث اجیر به کارش ادامه داد. دفتر که یادش آمد دلش برغصه شد. یکی و یک باره از دفتر متنفر شده بود، چیزی که اصلا باور نمی کرد. برای خودش هم باور کردنی نبود. چی می کرد؟ دیگر کنایه های دیگران برایش لذت بخش نبودند. دیگر نمی خواست بشنود که همکارانش با لحن استهزا آمیز بگویند باز آمد مامور صاحب صداقت کار. به خیالش می آمد که سیل ناامیدی دیگر تمام قلمرو قلب و روانش را فرا گرفته است. میخواست بگیرید. دلش میخواست در پای کسی بگفتد و زار زار بگیرید. میخواست خداحافظی کند و از کسی عذر بخواهد. از کی؟ نمیدانست. یک مسئولیت گنگ ادا نشده روی شانه هایش سنگینی می کرد. باری دیگر خواب یادش آمد، گشدم ها و دخترکی که باید او را نجات می داد. حس کرد گشدم ها روی بدنش زیر لباس هایش راه می روند. تکان خورد، لرزید، با عجله از جا برخاست، عرق های پیشانیش را پاک کرد. میخواست از چنگ گشدم ها فرار کند. پرده کلکین را عقب زد، به کوچه نگاه کرد و به خانه ها، به سرک، به دکان ها. در چشمهایش قطره های عشق حلقه بسته بودند. هیچ کس خبر نداشت که پیرمرد چی میکشد. دوباره برگشت، بر جایش دراز کشید، قطره های عشق را که روی ریشش چکیده بودند پاک کرد، چشمهایش را بست. گذشته هایش به خاطرش آمدند، همهش یک لحظه بود. کوچه، مسجد، مکتب، نماز، ماموریت، زن و اولادها، شعرهای حافظ و سعدی، جمع و ضرب، منفی و تقسیم، دوسیه ها و دفترها. این فشرده همه عمرش بودند که مثل یک روز گذشته و رفته بودند. به نظرش آمد که دیروز بود. ها، دیروز. او عقب میز مکتب نشسته بود و به معلمش می گفت: استاد، خیانت است. معلم با خشم در حالی که چوکی ها و میز ها را می شکست و میان بخاری می افگند گفته بود: تو دیوانه هستی، دیوانه. صادق گفته بود: یک روز نه یک روز پرسان می شود. همیشه به روز می اندیشید که بدکارها محاکمه شوند و پاکی و صداقت ستایش. در کوچه و بازار، در دفتر و شعبه، هیچ کس از نیش زبان او در امان نمانده بود. وقتی می دید که کس پارچه کاغذ سپید را بیهوده سیاه می کند، می گفت: خیانت است. یک ورق کاغذ هم از خون ملت خریده شده. دیگران به گپهایش می خندیدند: برو کاکا، آدم ها دنیا را خوردند، تو از یک ورق کاغذ گپ می زنی. و مرزا صادق از خنده آنها حظ می برد. ناگهان هیاهوی او را تکان داد: های مرزا صادق، آهای مرزا صادق، مرزا صادق. و خودش گفت: چی گپ است خدایا؟ دروازه خانه او را به شدت می زدند. حتما قرضداران آمده بودند، شاید این بار دست جمعی و خشمناک. از جا برخاست و عقب کلکین آمد و از گوشه به کوچه نگاه کرد. عجب، اینها کی ها هستند؟ مردم کوچه همه دیوانوار و خشمگین شدند. خدایا! سرش چرخید، پشت کلکین افتاد. چوبهای سقف دیوارها، الماریها و همه اشیای اتاق چرخیدند. سعی میکرد تا بفهمد آنهایی که عقب در کوچه آمدند چی میگویند. کاکا صادق، بیا که بچه های دنیا را خراب کردند. فهمید که گپ از چه قرار است و بعد به درستی نشنید که آنها دیگر چی گفتند. صرف کلمه های را از میان هیاهوی آنها توانست بشنود: دزدی، خون، کشتن، پولها را بیاور، دخترت، بچه هایت، برای از خانه. دیگر توان شنیدن را نداشت. با یک حرکت از جایش برخاست. احساس کرد که سرش می چرخد. هیاهوی مبهم در گوش هایش تنین افگنده بود. طوفان درون گوشهایش می غرید. میان مغزش زلزله دوامدار رخ داده بود. در درونش آتش فشانه عظیم منفجر شده، گشدمها بر سر و رویش و سراپایش می دویدند. دخترک زاری کنان دست پا می زد و چیغ می کشید. در همه جا، روی همه چیز، روی فرشها، دیوارها و اشیای اتاق، پرده های نازک آبی رنگ هموار کرده بودند. در زیر این پرده ها گشدم ها می دویدند. دخترک هنوز نمرده بود و او را ناله کنان صدا می کرد: مرزا صادق. دیگر کار از دستش ساخته نبود. می دید که دخترک زهرآلود شده است و می میرد. خودش را ناکام و سرفگنده یافت، در حالی که می گریست. با ناتوانی سوی بکسش دید. سوی بکس دوید، کاغذها و دوسیه های آن را روی اتاق پراگنده ساخت. با عجله و مثل دیوانه ها چی می خواست؟ شاید چیزی را می جست. چیزی را می جست. فردا میرزا را در اتاقش و در میان دوسیه ها و ورق پاره ها مرده یافتند. پهلوی بکس چرمینش که خالی و دهان باز افتاده بود. هنگامی که تابوت او را سوی قبرستان می بردند، دکانداران سر کوچه با هم پچ پچ کنان می گفتند کاکا صادق را می برند. خوب شد که از غمش خلاص شدیم. می گویند یک پسرش آدم کشته، دیگرش دزدی کرده و بندی است. پسر دیگرش دختر عالم برنج فروش گریختانده. کلشان چاره به شرعی. از دخترش خبر نداری که شوشه با کارت کشته و خودشام قرضهای مردم نداد و رفت. و یکی دیگر از دکاندارها با صدای بلند مسخره کنان گفت دیدی؟ یک روز نه یک روز پرسان می شود.
داستانی بود با عنوان آخرین خواب از داستان نویس معاصر و با نام افغانستان قادر مرادی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نامگذاری مناطق چون شهرها، کوچه ها، جاده ها و گذرها و محلات در طول تاریخ یکی از جنجالی ترین مسائل بین اتباع یک کشور بوده و شاروالی ها و بلدی های وقت با تشکیل کمیسیون های متشکل از بزرگان، استادان تاریخ و فرهنگ، کهنسالان هر منطقه با تثبیت هویت انسان های مردم پسند افراد و اشخاص با اعتبار یک محل را نامگذاری می کردن که این کار در غرب و شرق به خاطر دریافت آدرس و سهولت تازه واردان به آن منطقه رواج دارد. اما بعضی نام های اماکن، محله ها و گذرها بیشترینه با نام افراد با رسوخ و مالکان زمین بیشتر و خانه ها و در مواردی هم از افراد عادی که در کسب و کار و یا در ورزشی چون پهلوانی و یکی از اوصاف برازنده شهرت یافته باشد با تکرار مکرر زبان زده عام و خاص می گردد و ده و دهات حتی در کتاب دولت نیز به آن مسمی می باشد. چون مناطق شهر کابل، گذر تنورسازی، گذر سراجی، هندوگذر، خواجه خردک، گذر چنداول از دههای دیگر و ده و دهات چون ده خدای داد، ده دانا، ده یحیی، ده بوری، ده مزنگ، ده افغانان و چند دیگر. در این ضمن شماری از این مناطق و باغ‌ها با نام نامی قهرمان‌های جنگ و بزرگان ادب و فرهنگ چون گذر سردار جان خان، باغ علی مردان، باغ نواب و 20 باغ دیگر از دوران شاهنشاه بابر باقی مانده چون باغ شهرآرا، ارتباغ، پارک زرنگار، گلباغ، باغ علمگنج که حریق شد، چون شماری را تغییر نام دادند. و اما در عدم پذیرش مردم زبان زد عام و خاص بودند تا الحال با همان نام ها مسمان که مردم عادی کمتر به شناخت هویت این اسم ها علاقمند می شوند و تنها محققین در این باره مکس های تحقیقی انجام می دهند. از آن جمله یکی هم نام کوتی سنگی که فعلا میرویس میدان نامگذاری شده. شماری کنجکاوانه در عالم بیخبری هر گونه تعبیرها را می آفرینند و به خورد مردم می دهند، در حالی که حقیقت مسئله در جای دیگر است. در مورد کوتی سنگی یا میرویس میدان فعلی، محقق تاریخ و فرهنگ دکتر اسدالله شعور که از غنیمت های روزگار است ریسرچ و تحقیق گسترده نموده و برای ما لطف کرده است. اختصار این پژوهش را همکارم برای شما می خواند.
چرا منطقه کوته سنگی را کوته سنگی می گویند؟ آیا تا کنون فکر کرده اید کلیسای مریم خیرخانه و کوته سنگی کابل به نام چه شخصیت نامگذاری گردیده و چرا مردم آنجا منطقه بزرگ خیرخانه را به نام حوزه همان لیسای دخترانه یاد می کنند؟ و گذشته از این آیا می دانید که اسم کوته سنگی با این مریم خانم چی رابطه ای دارد؟ در پاسخ می توان گفت که این هر دو نام به پاس مقام ادبی و اجتماعی شیرزن استبداد ستیز، سخنور و مبارز مسما گردیده که در اوج حاکمیت امیر عبدالرحمن خان از کس نه راسیده بر مستبدین تاخت و بر ظالمان خورده گرفت، از مردم خیش جانبداری کرد. این شیرزن مریم معروف به بی بی سنگی و بی بی سیده یکی از بزرگ زنان سخنور کشور در نیمه نخست سده بیستم میلادی است که در آن عصر نیمه تاریک نه تنها مشعل ادبیات عرفانی را به دست گرفت بلکه در مبارزات استقلال طلبانه جوانان میهن پرست کشور نیز شرکت جسته و شاه استقلال بخش امان الله غازی را در نخستین دقایق جلوسش بر اریکه سلطنت افغانستان تشویق به تحصیل استقلال سیاسی کشور نمود. بی بی سنگی به علت سرایش شیری که در آن تشدد دربار امیر عبدالرحمن خان را در سرکوبی مردم به انتقاد گرفته بود، روانه زندان سیاسی شد. چون او زنی بود دانشمند و تحصیل کرده، امیر می ترسید که افکار وی در بیداری زنان زندانی مؤثر افتاده، اسباب دردسر دیگری را برای دولت او فراهم آورد و از سوی دیگر نامه ای از زنده یاد عبدالهادی داوی که در تمجید از رد نمودن ملاقات جورج پنجم پادشاه انگلستان توسط جنرال محمد ولی بدخشی در تابستان 1921 میلادی نوشته شده نشان می دهد که بی بی سنگی در مداومت و پافشاری درخواسته های خیش در میان اهل دربار ضرب المثل بوده است، زیرا او طرفداران معامله با حکومت هند بریتانیایی را به جای مذاکره با حکومت لندن که در جریان مذاکرات استقلال کشور مصرحانه خواستار آن بودند به کنایه دختر سنگی بابا خوانده بود و همین علتها سبب گردید تا امیر عبدالرحمن دستور دهد که سلول خاص برای او در یکی از نقاط دورافتاده کابل بنا کنند و کوتوال رئیس پلیس کابل میرزا محمد حسین پدر استاد خلیلی که مسئول دستگاه بیگیر و ببند و بکش امیر بود نقطه ای را در دشتی که در میان قلعه واحد، قلعه نیازبیک، قلعه جواد و قلعه قلاخک چاردهی کابل واقع بود برگزید و در ظرف 3 روز سلول از سنگ و پهردارخانه برای آن اعمار کرده بی بی سنگی را به آنجا انتقال دادن و به قول آقای فرید عظیمی که رابطه خانوادگی با بی بی سنگی دارد در دفتر کوتوالی این سلول به نام کوته بی بی سنگی ثبت گردید که به مرور زمان منطقه به همین نام معروف گردید ولی به خاطر رعایت اختصار مردم لفظ بی بی را از آن حذف نموده و به دو معنی آنجا را کوته سنگی نامیدند با آنکه در عهد امان الله خان این سلول را ویران کردند و پس آنها نام آن منطقه را نیز تبدیل نموده میرویس میدانش نامیدند ولی تا به امروز آن ناحیه را بدون اینکه وجه تسمیه اش را بدانیم کوته سنگی میخوانیم چون شوهر بی بی سنگی منشی دربار امیر بود با رویدار ساختن بزرگان و منتفذین به ویژه واسطه ساختن سلطان محمد میر منشی امیر را وادار با عفو او ساخته یکی دو ماه بعد فرمان صادر گردید که بی بی سنگی به علت سیادتش و رعایت خاطر شوهرش منشی حیدر علی احراری که از نوادگان حضرت عبیدالله احرار شیخ بزرگ طریقت نقشبندیه بود از زندان آزاد گردید. بی بی سنگی که در سال 1243 خورشیدی برابر است با 1864 میلادی در شهر کابل دیده به جهان گشوده، پدرش سنگی محمد معروف به سنگی بابای غازی از سادات جلیل القدر کنر عالم معتبر دینی و یکی از سرکردگان مجاهدین ملی در جنگ های اول و دوم بر ضد استعمارگران انگلیس بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنیدید که چرا منطقه کوته سنگی را به این نام یاد میکنن؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های مجله آزادی با نام خالد تحسین آشنایی دارند. در این شماره خوانش شعری داریم به صدای ایشان. بانو تحسین یکی از علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستند و گاه گاهی شعرهای تازه سرودی خود را به مجله می فرستند و یا در برنامه یادواره از شاعران ابراز نظرهایی دارند. بانو تحسین خانم مرحوم محب بارش، شاعر خوب ما که حیف و دریغ که امروزه در صف سرایشگران شعر معاصر نیستن می باشد. این بانو را که من می شناسم با بیشتر از 2 دهه کار در عرصه ادبیات، افزون بر تربیه فرزندان در سرایش شعر به گونه کلاسیک و سفید، جایگاه ویژه‌ای در بین شاعران معاصر دارد و آثارشان در سایت های معتبر فارسی دری به نشر می رسد. از خالده تحسین تا کنون گزینه های شعری ابر کوچک غزل، سرود رابعه و 2000 سال بعد شاید، بنبست شکست، آغاز همان قصه و کنگینه و آه به نشر رسیده است. بانو تحسین قصه پرداز خوبی برای اطفال هم هست و کتاب های پروانه ها سایه دیوار او به چاپ رسیده و در بخش ادبیات کودک هم پژوهش هایی دارد. در این بخش برنامه دکلمه کوتاهی از خالد تحسین به صدای خودشان داریم و با ابراز ارادت آن را می شنویم.
آواز از گلوی تره خامم چکید، گویی پرنده ز گلوگاه من پرید. آواز آنچنان که پر از سوز و ساز عشق، گویی فضای خاطر دیوانه را درید. با آنچنان ترسب رویایی غزل، با آنچنان ترسب رویایی غزل، آرامش برای دل خسته هم خرید. باور نمی کنم که تو را خواب دیدم، باور نمی کنم که تو را خواب دیدم. تو آن حقیقتی که وجودم تو را شنید. من بارها به کودک دل قصه گفتم، من بارها به کودک دل قصه گفتم، از جنس عاشقانه بارانی سپید. یادم نمی رود که تو را در کتاب عشق چشمان من رسامی بیگانه کشید. تو آنچنان میان تپش های سینم، تو آنچنان میان تپش های سینم راهی شدی که مثل و مثالش کسی ندید.
پارچه شعری بود از خالده تحسین، یکی از شاعران معاصر افغانستان به صدای خودش. در این شماره هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، ناحق مداخله نکنید، از صفحه علی آرمان کاتب زاده. دومی، پل خوشبختی نمی آورد. سومی، شاعر دزدی، از صفحه نعمت الله ترکانی. نخست، ناحق مداخله نکنید. دکتر حیوانات برای دهقان می گفت اگر اسب بعد از 3 روز از جایش بلند نشد، اسب را باید کشت. که در همین اثنا گوسفند این سخن را شنید و رفت خبر را به اسب گفت. برخیز، اما اسب بسیار خسته بود. روز دوم باز هم گوسفند به اسب تاکید زیاد کرد، گفت برخیز، برخیز، اما اسب هیچ حرکتی از خود نشان نداد. روز سوم گوسفند به جدیت کامل به اسب میگوید اگر از جایت بلند نشوی تو را میکشن. بالاخره اسب از ترس به پا ایستاد میشه. در این هنگام خبر ایستاد شدن اسب به دهقان میرسد و دهقان در حال خوشحالی گفت اسب از جایش برخاسته، باید جشن بگیریم. به خاطر این خبر خوش گوسفند را بکشید. پس چیزی که به شما مربوط نمی شود، ناحق مداخله نکنید. جالب دوم، پول خوشبختی نمی آورد. در روزگار قدیم کفاش پیری نزدیک حجره تاجری ثروتمند و چاق بساط گسترده بود. کفاش یا کفش دوز شادمانه آواز می خواند و کفش وصله می زد و شب با عشق و شادی نزد خانواده خود می رفت. تاجر تنبل و پولدار که بیشتر اوقات در دکان خیش چرت می زد و شاگردانش برایش کار می کردن، کم کم از صدای خواندن کفاش خسته و خسته شد. تا اینکه یک روز از کفاش پرسید درآمد تو چقدر است؟ کفاش یا کفش دوز گفت روزی 3 درهم. تاجر یک کیسه زر یا طلا به سمت کفاش انداخت و گفت بیا، این از درآمد همه عمر کار کردنت هم بیشتر است. برو خانه و راحت زندگی کن و بگذار من هم کمی چرت بزنم. آواز خواندنت مرا سردرد کرده. کفاش شوکه شده بود، سردرگم. حیران کیسه را برداشت و دوان دوان نزد همسرش رفت. آن دو تا روزها متحیر بودند که با آن پول چه کنند. از ترس دوست شبها خواب نداشتند. از فکر این که مبادا آن پول را از دست بدهند آرامش نداشتند. خلاصه تمام فکر و ذکرشان بود مواظبت از آن کیسه طلا. مدتی گذشته تا اینکه روزی کفاش کیسه زر را برداشت و به نزد مرد تاجر رفت. کیسه زر را به سمت تاجر انداخت، گفت بیا سکه هایت را بگیر و ترانه های شادم را پس بده. از این رو همه می دانند پول خوشبختی نمی آورد و هر چیزی به اندازه خودش حالت تعادلش برای انسان زیباست. جالب سوم، شاعر دزدی. روزی ابو عبدالله جعفر رودکی، شاعر زبان دری، از محلی در بازار می گذشت. دید تعدادی از مردم محل ایستاده و شخصی در یک بلندی با آواز بلندی یکی از غزلهای او را می خواند. مردم او را با کف زدنها تقدیر می نمایند. همون جا ایستاد وقتی آن مرد شعرش را تمام کرد، رودکی نزدیک او رفته و گفت: خیلی زیبا دکلمه کردی. و بعد گفت: چرا نام شاعر را نگفتی؟ مرد با خنده‌ای گفت: ضرورت نبود، مردم همه مرا میشناسن که رودکیم. رودکی خندید و پاسخش را چنین داد: شعر دزدی شنیده بودم، اما شاعر دزدی را ندیده بودم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
جالب های کوتاه از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم کردیم. در این هفته از یک غنیمت سینمای در حال افول افغانستان سلام سنگی یاد خیری داریم. دوست و علاقمند مجله آزادی ضیا احمد ضیا، مدیر مسئول هفته‌نامه افق در استرالیا، دیداری از وی داشته و مطلبی از این گفتمان خود را در کوتاهی برای مجله آزادی فرستاده. ما هم از این لطف جناب ضیا از ورای بخش این زنده را تا زنده است یادش کنیم با شنونده ها شریک می سازیم. با سپاس از استاد ضیا، مسئول نشر هفته‌نامه افق در استرالیا، و از این لطفشان. همکارم آن را برای شما می خواند.
بچه هست؟
خیلی نگو، کار خود را کی می فهم بچه هست یا دختر؟
دلم گوی می ده که بچه هست. کدام هست؟
مایید.
مایید، مای خالی، مای قربان.
سلام سنگی، هنرپیشه شهیر سینمای افغانستان که اینک با عمر بیش از 65 سال، شکر ماشاءالله، با قامت استوار، همان موهای بلند، چشمان کشدار، صلابت صدا، سیمای پر از وقار و در میان آن همه مواصفات ظاهری، با قلب آگنده از محبت و مهربانی، در شهر ملبورن، ایالت ویکتوریای استرالیا به سر می‌برند. ضیا، مسئول هفته‌نامه افق، می نویسد روزی پس از طی مسافه نزدیک به 1000 کیلومتر از سیدنی به ملبورن، دریافتم که این هنرمند گرامی به شهر ملبورن تشریف دارند. شماره تماس و نشانی خانه اش را پیدا کردم و با تغییر در پلان کاریم شتابان به سراغش رفتم. ایشان با مهربانی زیاد از من استقبال کردند. پهلوی هم نشستیم، چای و شیرینی میل کردیم و به قصه ها و صحبت ها پرداختیم. گپ ها از هر کجا تا و بالا می شد. گپ ها و صحبت ها ادامه یافت. اینک فشرده آن لحظات شیرین را با شما شریک می سازم. سلام سنگی در سال 1328 هجری خورشیدی از دره زیبا و خوش آب و هوای پنجشیر در یک خانواده دهقان چشم به دنیا باز کرد. دوره ابتدایی مکتبش را در سنگونه به پایان رساند. شاید به همین مناسبت است که تخلصش را به سنگستانهای زادگاهش نسبت داده باشد. وقتی با خانواده به کابل مسکن گزین شد، زندگی شهرنشینی توجه او را به سوی سینما کشاند. دیدن صحنه های فیلم تأثیرات شرف بر روان او می گذاشت. یکی از تفاوت های ذوقی او با دیگر همسالانش این بود که دیگران بیشتر به فیلم های هندی علاقمندی نشان می دادن، اما سلام سنگی به تماشای فیلم های امریکایی می پرداخت. دیدن فیلم هنری جزء از برنامه های زندگیش شده بود. او خود را طوری یافته بود که گویا سالهای سال در موقعیت بیننده سینما خواهد ماند و بس. احیاناً اگر چنین آرمانی در ذهنش خطور می کرد که گاهی خود در سینما نقشی را بازی کند، آن را محال می دانست. سلام سنگی حق داشت که چنین آرزوی را به حیث یک انسان از نسل قرن 21 در دل بپروراند که خود در قالب کرکتر دلخواهش بازیگر سینما باشد، زیرا در آن وقت نه تنها دنیا بلکه کشورهای همسایه چون ایران، پاکستان و غیره سینما داشتند. از جانب دیگر این محرومیت نیز وجود داشت که تا آن زمان از بی‌توجهی دولت سینمای افغانستان کمرنگ و حتی در حالت بیرنگی قرار داشته باشد. در آن زمان چیزی به نام سینمای ملی یا مردمی وجود نداشت. به این دلیل سلام سنگی نیز سنگ بی سینمایی را بر سینه حمل می کرد و آرمانش در سر و خیال باقی مانده بود. در قبال آن همه خیالات یک امید نامرئی از دیدن فیلم‌های روزگاران و روزهای دشوار در درون سلامسنگی جوانه می‌کشید تا آنکه در سال 1353 خورشیدی در وقت جمهوریت محمد داود روزنه بسوی سینما به وسیله نظیر فیلم گشوده شد و سلامسنگی در فیلم هنری رابعه بلخی با کارگردانی مرحوم داود فرانی که اولین محصول سینمای نظیر فیلم بود نقش ایفا کرد. پس از آن آرمانی که بیشتر به سراب شباهت داشت به واقعیت پیوست. آهسته آهسته و با تأمل قدم‌های بدون عجله را در وادی بیکران سینما گذاشت، به این معنا که در نقش‌های نچندان برجسته در فیلم‌های سیاموی و جلالی غلام عشق چهره باز کرد و سپس در حین اقتدار رژیم هفت ثور پایش به رادیو تلویزیون کشانده شد. مرحوم استاد رفیق صادق در دراماها و تمثیل‌های رادیویی و تلویزیونی که رژیسوری آن را به عهده می‌داشت به سلامسنگی نقش می‌داد و سلامسنگی ضمن اجرای نقش از استاد فقید فیض می‌گرفت. روز تا روز به تجربیات هنری سنگی افزوده می شد تا آنکه قدم فراتر و تجربی تر گذاشت. در نتیجه پس از 10 سال تلاش در راه هنر بازیگری در فیلم بلند گناه که نویسنده و کارگردان آن چهره شناخته شده در سینمای افغانستان آقای انجینر لطیف بود بازی کرد. سلامسنگی هنگامی که در این مورد صحبت می کرد گفت: می دانی چرا در طی 10 سال به سوی بازی کردن به فیلم های بلند نرفتم؟ می ترسیدم. ترسم از آن بود که یک تعداد به هر اسم و رسمی که وجود داشت بدون آنکه استعداد هنری یا تجربه داشته باشند در نقشای مهم برایشان سهم داده می شد. اما دیری نمی گذشت که خودشان و نقششان از نظر می افتاد. به این دلیل تلاش کردم تا به همان پیمانهی که امکان وجود داشت خود را به جای برسانم تا مبادا کار هنری من نیز به همان عقوبت گرفتار شود. سلامسنگی سه اصل را در زندگی هنریش با ارزش پنداشته است. 1. سهم گرفتن در دراماها و دیالوگها به کوشش مرحوم استاد رفیق صادق. 2. خواندن داستانها. 3. توجه نقادانه به کار بازیگران. علاقه سلامسنگی به فرهنگ و ادب دری به ویژه ادبیات نظم داستانی و از آن میان منظومه جاودان ابوالقاسم فردوسی سبب شد که موصوف با خوانش منظومه های رزمی شاهنامه از حنجره پرسلابتش در بزرگداشت از هزاره فردوسی حائز مقام اول گردد. طوری که گفتیم سلامسنگی در جریان سالهای اقتدار حزب دموکراتیک خلق در رادیو تلویزیون افغانستان ماموریت داشت. همان گونه که مرگباد حوادث هزاران در هزار هموطن ما را به خاک خون کشان و شمار دیگر را راهی سرزمین‌های هجرت نشینی و غربت نشینی کرد، سلامسنگی نیز پیش از پیروزی حکومت تنظیمی‌های اسلامی در زمره مهاجران در پاکستان پیوست. پس از 11 ماه اقامت در پاکستان نظر به دعوت هنری به امریکا رفت و در آنجا فیلم را به نام سرزمین بیگانه روی دست گرفت و در فیلم دیگری نیز که در هالیوود تهیه شده بود چارلی ویلسون وار نقش ایفا کرد. فیلم هایی که سلامسنگی در آن نقش داشته، فیلم گناه اولین فیلمی بود که سلامسنگی نقش مرکزی را بازی کرد. پسانتر این هنرپیشه افغان در فیلم های فرار، صبور سرباز، بابا، بیگانه نقش های اول را بازی کرد و در همه آنها خوب درخشید. سلامسنگی در امریکا مقیم شد و خانوادهش در سال 2001 میلادی به استرالیا رسیدن. اکنون با خانواده و فرزندانش در استرالیا به سر می برند. سلامسنگی پدر 3 پسر و 5 دختر می باشد. عمرش دراز باد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.